ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سران عضو کشورهای ناتو درباره تحریم‌های جدید علیه روسیه تصمیم می‌گیرند. دومین روز مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. کار بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. دومین روز از نشست سران کشورهای عضو ناتو در ویلز در حالی برگزار می شود و قرار است تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال شود که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در همین باره می گوید غرب تحریم‌های جدیدی به خاطر بحران اوکراین علیه روسیه اعمال خواهد کرد. به گفته او با این حال این تحریم‌ها در صورت انجام شدن آتش بس برداشته خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز ناتو روز پنج شنبه خواستاران شد که مسکو نیروهایش را از اوکراین خارج کند. اتحادیه اروپا و آمریکا در حال آماده کردن دور تازه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه هستند. انتظار می‌رود امروز جمعه آتش بسی بین اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه برقرار شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم روز جمعه گفت مسکو با الحاق کریمه به روسیه و فرستادن نیروهایش به شرق اوکراین قانون را زیر پا گذاشته است. روسیه نقش خود را در نارامی‌های اوکراین انکار کرده و گفته به شرق اوکراین نیروی نفرستاده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که دومین روز مذاکرات معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران در ژنو آغاز شده است. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و ویلیام برنز قائم مقام و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ظهر پنجشنبه در ژنو در دو نوبت صبح و عصر مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مذاکرات آخرین تلاش‌ها برای کاهش اختلاف‌ها پیش از مذاکرات موعد نهایی برای امضای توافقنامه جامع در ماه نوامبر آبان ماه است. این دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا در سطح معاونان وزرای خارجه در یک ماهی اخیر است. معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا 16 مرداد ماه هم به مدت 4 ساعت در ژنو دیدار و گفتگو کردند. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 و علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران 27 شهریور ماه در نیویورک و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. و سرانجام این که کار بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. رادیو اروپای آزاد بخش افغان گزارش داد که نور محمد نور سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که کمیسیون انتخابات به زودی نتیجه انتخابات را اعلام خواهد کرد. 15:03:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. به ادامه برنامه های رادیو فردا توجه بفرمایید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و با یک برنامه محیط زیست دیگه با شما خواهم بود. بیابانزایی در 34,000 هکتار از زمین‌های اطراف دریاچه ارومیه.
تئوری‌های زیادی، طرح‌های بسیار زیبایی گذاشته شده ولی هنوز شروع نشده.
و نجات یک خرس قهوه‌ای دیگه از یک گروه نمایش موتورسواری در اصفهان.
اگر مخاطبی نباشه خود مسلماً دیگه هست که استفاده نخواهم کرد از طرف راهش.
یک خانه یک زمین.
هفته ها از خبرهای مربوط به اجرای عملیات احیای دریاچه ارومیه میگذره، اما مسئولان میگن هنوز بودجه 120 میلیارد تومانی برای احیای 34,000 هکتار از بیابانهای اطراف دریاچه اختصاص پیدا نکرده. معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها و مراتع پرویز گرشاسپی در هفته‌ای که گذشت اعلام کرد 300,000 هکتار بیابان جدید در اطراف این دریاچه تولید شده. قرار بود بر اساس درخواست کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال 93 که 6 ماه از اون گذشته 1/10 این میزان، یعنی حدود 34,000 هکتار بیابان زدایی بشه. تأخیر در اختصاص این میزان اعتبار و بودجه برای نجات دریاچه ارومیه به کنار. برخی از کارشناسان معتقدند قبل از شروع این پروژه باید یک سری فعالیت‌های سلسله‌وار انجام بشه تا فضا و شرایط برای نجات دریاچه آماده بشه. ویژن کوشان، زمین‌شناس و پژوهشگر و کارشناس محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان که برای نجات دریاچه ارومیه تحقیق و تلاش می‌کنه، میگه چند بار به دعوت سازمان حفاظت محیط زیست کشور به ایران سفر کرده تا از نزدیک در جریان شرایط این دریاچه باشه.
یکی این مسئله فاضلاب حوزه آبریز دریاچه است. تقسیمات دیگه هم داره، مثلا ما فاضلاب منزل داریم، فاضلاب های شیمی داریم که از کشاورزی میاد که باید اینو کمش کرد، فاضلاب کارخونه‌ای داریم، فاضلاب بیمارستانی داریم. اینها باید دقیقا بررسی بشه. فقط مدیریت آب نیست که مهمترین چیز به عقیده من بررسی میزان آلاینده هاست، پایین آوردن هرچه بیشتر گازهای گلخانه‌ایه، چون اینها باعث میشه که حرارت بره بالا و بارون کم داشته باشیم. مسئله بیشتر نمک‌هایی که اونجا رسوب کرده، 10 میلیارد تن نمک. حالا ما چقدر آب باید بریزیم تو این دریاچه تا بتونیم تراز اکولوژیکی خودمونو که قرار گذاشتن 1274 متر و الان 3.75 متر 3.80 متر پایین اینه بخوایم بیاریم اون. خب اول این نمکان باید حل بشه دیگه. آیا درباره این ما بررسی کردیم که ما میرسیم به غلظت 220 یا به پایین تر 200؟
مسئولان و کارشناسان معتقدند ریزگردهای نمکی بیابانهای اطراف دریاچه ارومیه زندگی ساکنان این مناطق رو تهدید میکنه. پرندگان مهاجر دیگه به این بخش نمیان و تنها جانداران این منطقه نمکین از بین رفتند. برخی کارشناسان از سدسازی غیر اصولی نادرست، برداشت آب زیاد و استفاده بی‌رویه آب در کشاورزی منطقه به عنوان مهمترین دلایل خشکی این دریاچه یاد می‌کنند. دلایلی که البته در مجموع به مدیریت نادرست آب در این منطقه مربوط میشه. مسئولان میگن احیای دریاچه ارومیه برنامه‌ای 10 ساله است و بر اساس چیزی که تغییر الگوی کشت، اجرای طرح‌های آبیاری پیشرفته و انتقال آب میان حوزه‌ای نامیده شده پیاده خواهد شد. بیژن کوشان که دکترای محیط زیست و زمین شناسی از دانشگاه کلن در آلمان داره و سفرهای پیاپی به ایران و منطقه مربوط به دریاچه ارومیه داشته، از پیشنهادی میگه که به کمیته احیا کرده و به عقیده او میتونه به نجات دریاچه ارومیه کمک کنه.
پیشنهادی کردم که یه مرکز علمی، یه مرکز پژوهشی درست بشه در دو طرف دریاچه و حتما هم از شهروندان و نی از جوانانی که تحصیلاتشون به پایان رسیده در این رشته های مختلف تو این دو مرکز باشن و توسط مونیتورینگ از هم اطلاع داشته باشه. هوا تغییر میکنه، بارندگیمون کمتر شده، حیواناتی که میومدن اونجا به عنوان مهمان تعدادشون کمتر شده، چقدر زاد و ولد اونجا شده، اینا رو همه رو میشه اندازه گیری کرد که بتونیم کنترلش بکنیم.
مسئولان اعلام کردند که 60,000 چاه غیر مجاز در اطراف دریاچه ارومیه وجود داره. مقام های دولتی خشک شدن دریاچه ارومیه رو یک فاجعه ملی مینامند. گفته میشه بیش از 2/3 دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران خشک شده. دولت چند وقت پیش برای نجات این دریاچه روی هم رفته 24 مصوبه تصویب کرد که این بندها البته هنوز به طور کامل اجرا نشدند.
یک خانه، یک زمین.
دیوار مرگ نامیه که در بعضی از شهربازی‌ها و نمایش‌های محلی و معرکه‌گیری در بعضی از شهرها شنیده میشه. دیوارهای یک استوانه چوبی که موتور سوار چرخ میزنه و مردم براش از بالا پول می‌ریزند و تشویقش می‌کنند. حالا تصور کنید یک خرس برای کامل کردن این هیجان و تشویق بیشتر تماشاگران به مجموعه اضافه بشه. اتفاقی که در اصفهان افتاده. این خرس قهوه‌ای ماده همراه با یک میمون و مار در پارک ورزنه در شرق اصفهان در این بازی حضور داشتند تا به گفته گردانندگان هیجان رو بالا ببرند. خرس در یک قفس فلزی درون این استوانه چوبی با قطر 6 متر نگهداری میشد. با قفلی بزرگ بر گردن و دندانهای کشیده شده، هر شب و هر روز ساعتها با زوزه بلند موتور و صدای ناهنجار دیوارهای چوبی فریاد میزد. این خرس از این گروه کوچک محلی گرفته شد به دلیل اینکه عکس‌هایی از او در قفل و زنجیر در حال زرش کشیدن با صدایی که میشنید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بعد از این بود که سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نامه‌ای به اداره کل محیط زیست اصفهان واکنش نشون داد و خرس به تهران منتقل شد. این خرس ماده قهوه‌ای به کلینیک حیات وحش پردیسان، مرکز تخصصی تیمار و درمان گونه‌های جانوری وحشی در تهران رسانده شد، جایی که ایمان معماریان دامپزشک اون هست و این خرس هم مثل ده‌ها حیوان آزاردیده زیر نظر اوست. به گفته او حال خرس خوب میشه چون سن کمی داره، هرچند که اعصاب و روان جسمش به شدت آسیب دیده.
خرس‌های قهوه‌ای رو تنها راهی که میشه از طبیعت جداشون بکنن، این افرادی که حالا شکارچی و قاچاقچی هستن، اینه که وقتی که خیلی کوچیکن مادرشون کشته میشه و این خرس از طبیعت گرفته میشه و بعد از اون دیگه ارتباط برقرار کردن باهاشون خیلی کار آسونی نیست، مگر اینکه دندوناشون رو از بین ببرن یا اینکه وقتی از مدت‌ها قبل یه زنجیر رو گردنش ببندن تا وقتی بزرگ شد بتونن کنترلش بکنن، جابجاش بکنن با اون زنجیر. و خب این خرس هم استثنا نبوده و مدت‌های مدیدی یه زنجیر قفل گردنش بوده که باعث شده آسیب ببینه به شدت دور گردنش. به ما وقتی بیوشش کردیم برای اینکه انتقالش بدیم به مرکز بازپروری، اون قفل رو جدا کردیم. زخمش قابل درمانه، فقط خود زمینه پایینش از بین رفته به طور کامل.
یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از حیات وحش کشوره، هرچند که این سازمان و اداره های اون در شهرهای کوچک و بزرگ گفتند به خصوص با تهدید برخی گونه های کمیاب حیوانات در کشور، برخورد با باغ وحش ها و سیرک ها و شکارچیان غیر مجاز رو در دستور کار خودشون قرار دادند. اما به گفته بعضی از فعالان حقوق حیوانات، این برخورد بیشتر در شرایطی پیش میاد که موضوع حیوان آزاری در یک محل مشخص رسانه‌ای بشه، روشی که درباره این خرس قهوه‌ای، شیرهای سیرک در قشم، خرس و میمون سیرکی در تبریز و بقیه شهرها اتفاق افتاد و بلافاصله حیوانات از آنها گرفته شد. ایمان معماریان میگه روند نگهداری این حیوانات در این مکانها غیر قانونیه.
اکثر این گونه ها گونه های خاص هستن، مختص ایرانن و اکثرشون در معرض خطر هستن. جدا کردنش از طبیعت خودش غیر قانونیه. چه برسه به اینکه حالا بخوای ازش سوء استفاده هم بکنی توی همچین مراکز. فعلی نمیشه بهشون گفت سیرک، ولی حتی سیرک هایی هم که توی ایران هستن این کار رو اگر انجام بدن که همش رو انجام میدن کاملا غیر قانونیه. این مثل یه بیقانونی که روتین شده باشه، بیقانونی که از بس انجام شده خیلی به چشم سازمان هم شاید نیاد، ولی بدون شک سازمان محیط زیست میدونه و میبینه این اتفاقات رو، ولی اینکه چرا برخورد نمیکنه و از این قدرت قانونیش استفاده نمیکنه شاید به دلیل این باشه که توانش رو فعلا نداره، یا اینکه انقدر این کار انجام شده که دیگه روتین شده، یا نمیخواد یا ناتوانه در اینکه بخواد جلوشو بگیره. بعضیاشون زیرشون خیلی بیشتر از سازمان محیط زیست.
این خرس ماده قهوه‌ای که از زمان توله بودنش اسیر شده فقط یک نمونه از ده ها خرس یا حیوان دیگه‌ای هست که برای جمع شدن تماشاگر بیشتر و افزایش شور و هیجان به مراسم آزار می‌بینه. تماشای دار زدن یک بزمجه در یک شهر کوچک و به زنجیر کشیدن ده ها شیر بالغ در یک قفس تنگ و کوچک در یک سیرک سیار دیگه بین بعضی از مردم همچنان طرفدار داره. عکس های این تماشاگران در فضاهای مجازی منتشر میشه که برای دیدن این حیوان آزاری هزینه میکنند. ایمان معماریان که کارش رسیدگی به حیوانات آسیب دیده در کلینیک حیات وحش پارک پردیسانه تا حیوانات بعد از مراحل درمان به زیستگاه های اصلیشون برگردن، میگه هنوز برخی از مردم ایران واقعا نمیدونند که حیات وحش کشور چه زخم های کاری برداشته که دیگه قابل درمان نیست.
اگر مخاطبی وجود نداشته باشه برای اینکه بره و آزار حیوانا رو ببینه و از آزار کشیدن حیوانا لذت ببره، خب مسلماً اینها هم این کارو نخواهند کرد.
به گفته بسیاری از تلاشگران حقوق حیوانات، تا زمانی که کسانی برای دیدن آزار هر جانداری بلیط بخرند و به جای اطلاع رسانی به سازمان حفاظت محیط زیست در مورد یک جریان غیر معمول طرفدار این شرایط باشند، کودکان هم هیچ سهمی در نگهداری و دلسوزی برای حیات وحش کشور نخواهند داشت و این زنجیره تکرار خواهد شد. نظر خودتون رو در مورد وضعیت دریاچه ارومیه و همینطور برخورد با حیوانات در سیرکا در ایران برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجا؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.